بسم الله الرحمن الرحيم. بحث مهم یا هست این است که موارد شک در تعبدیت و توسط، یعنی اگر یک موردی ما اصل وجوب را احراز کردیم به قطعی و به منزله قطعی قائم بر وجوب شد، فهمیدیم که آیا این واجب تعبدی است یا نه. عرض کردیم یک بحث در رابطه با دلیل لفظی است و بحث دیگر در رابطه با اصل عملی. در بحث اول ببینیم که مقتضای دلیل در بحث دوم، اگر دلیل لفظی نبود و نوبت به اصول عملی رسید، آیا اصل عملی اقتضای براءت می کند یا اقتضای اشتغال می کند؟ در رابطه با بحث اول مرحوم آیا آخوند روی در حقیقت دو مبنایی که از کلماتشون استفاده شد، یکی این که قصد و قربه قصد الامر، و دیگر این که قصد الامر در متعلق نمیتواند بشود، نه به صورت شرطیت و نه صورت قیدیت. با توجه به این دو مبنا می‌فرمایند که نتین است که ما تمسک به اطلاق لفظ نمی توانیم بکنیم. به این معنا در غیر مسئله قصد قربت، در موارد دیگر ما شک در جزئیت و شرطیت می کنیم، مثل اینکه شک بکنیم که آیا سوره جزئیت دارد برای نماز یا نه، ما می توانیم به اطلاق اقیم الصلاة تمسک بکنیم، البته با تمامیت شرایط تمسک به اطلاق و با وجود مقدمات حکمت که به نظر ایشون سه تا مقدمه به عنوان مقدمات حکمت مطرحه. مولا اولا در مقام بیان باشه، نه در مقام اهمال. و دوم این که قرینه بر تقیید هم وجود باشه. سوم این که قنه در مقام تخاطب هم نباشه. حالا ما فعلا کاری نداریم به این که حکمت سه چیزه یا کمتن ستا یا بیشتر از این ستا، کاری نداریم فعلا. ولی بالاخره شرط تمسک به اطلاق این است که مقدمات حکمت هر مقداری باشه تمامیت داشته باشد و وجود داشته باشه. اون وقت اگر ما شک در جزئیت سوره کردیم و مقدمات حکمت هم تمام بود، اقیم الصلاة مثلا مقدمات حکمت درش وجود داشت، خب میتونیم اینجا تمام به اطلاق اقیم الصلاة بکنیم. اطلاق اقیم الصلاة در چه رابطه؟ در رابطه با ماده، نه در رابطه با هیئت که مفادش وجوبه. به این کیفیت میگیم مولای متکلم در مقام بیان فقط ما را مأمور به اقامت و صلات کرده، در مقام بیان هم بوده و هیچ تعرضی نسبت به مسئله هیئت سوره نکرده. البته خب یک نکته هم اینجا هست که این نکته رو هم باید بهش توجه لااقل داشته باشید، چون در بحث صحیحی و اعمی اونجایی که بحث بود که الفاظ عبادات آیا برای خصوص صحیح وضع شده یا برای اعم از صحیح و فاسد، یک ثمره مهم اون بحثم این طوری که مرحوم آخون در کفایه دارند و من الان یادم نیست که خودمون در اونجا چی گفتیم و چجوری بحث کردیم، اگر نوشتید مراجعه بکنید. مرحوم آخونجا می فرمودند که اعمی می تواند تمسک به اطلاق اقیم الصلاة بکنه، برای اینکه صلات عند الاعمی هم فاقد سوره را شامل می شود هم واجد سوره را شامل میشه. بر فرضی هم که سوره به حسب جزئیت داشته باشه، لکن فاقد سوره از عنوان صلات خارج نمی شود. بالاخره اعمی می تواند به اقیم الصلات برای نفی جزئیت سوره تمسک بکنه، اما صحیحی هم می تواند یا نه؟ این است که نمیتواند، برای اینکه به حسب نظر ایشون شما نمیتونید به اطلاق اقیم الصلاة بگویید که سوره جزئیت نداره، برای اینکه اگر سوره به حسب واقع جزئیت داشته باشه، صلات بدون سوره لیست به صلات اصلا و نمی شود به اطلاق اقیم الصلاة تمسک کرد برای نفی جزئیت سوره. حالا عرض کردم من نظرم نیست که با ایشون در این ثمره موافقت کردیم یا نه، لکن حداقل فعلا بنابر قول اعمی ما مسئله رو مطرح می کنیم که مورد قبول خدای آخوند هم هست، عمی در مورد شک در جزئیت سوره اونجایی که مقدمات حکمت تمام باشه میتونه به اطلاق عقیم و صلات تمزه، اونم نه در رابطه با هیئت عقیمو که مفادش وجوبه، بلکه در رابطه با ماده که عبارت از صلاته، صلات اطلاقه. و اگر سوره جزئیت داشت باید مولا بگوید که از صلات المشتملت و علی سوره، حیث این که این قید اشتمال و قید دربرداشتن سوره را ذکر نکرده، ما به اصالت الاطلاق که یکی از اول زیه معتبره این اغلا هست تمسک میکنیم برای نفی جزئیت سوره. پس در غیر مسئله قصد قربان لااقل بنابر قول اعمی ما میتونیم به اصالت الاطلاق که یه لفظ و این اطلاق هم ازش تعبیر به اطلاق لفظی میشود، مثل اکثر اطلاقات اعتق رقبتن که شما به اطلاقش تمسک میکنید، این اطلاق لفظیه و اصالت الاطلاق به عنوان یک اصل لفظی معتبر عند العقلا مطرحه. پس در غیر مسئله قصد قربت می شود اطلاق با حفظ مقدمات حکمت تمسک کرد، اما در مسئله قصد قربت روی مبناییشون که قصد قربت به معنای داء الامر و داء الامر هم لا یعقل ان یزف المتعلق، حتی به نحو امر هم لا یعقل، که فرقی نمی کند چه امر وحدت داشته باشه یا تعدد داشته باشد، حتی با دو امر هم نمی شود مسئله قصد قربت رو داخل دلق کرد. روی این مبنا ایشون می فرماید که اگر شک در تعبدیت و توریت کردید، این دیگه مثل شک در جزئیت و عدم جزئیت سوره نیست، اونجا میتونستید به اصالت الاطلاق در عقیم و صلات تمسک بکنید، اما اینجا دیگه جای تمسک به اصالت الاطلاق نیست. چرا؟ برای اینکه مسئله اطلاق و تقیید عرض می شود که تقابلشون تقابل عدم و ملک است، یعنی ما اعما کلمه اعما را به کسی اطلاق می کنیم که من شأنهی ان یکون بصیرا، یمکن ان یکون بصیرا، ولا یطلق الاعمى علی الجدار لانه لا یمکن ان یکون بصیرن و لیس من شنهی ان یکون بصیرا. مسئله تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملک است تقریبا. یعنی اطلاق عبارت است از عدم و تقیید، اما کدام عدم و تقیید؟ اون عدم و تقییدی که امکان تقیید درش باشه، امکان تقیید در مورد او وجود داشته باشه، عرف یک عدم و تقیید مطلق ولو هیچ گونه قابلیت تقیید در او وجود نداشته باشه، این مسئله مطلق و مقیدی است. در مسئله جزئیت سوره، خب شما اطلاق رو پیاده می کنید، این اطلاق معناش عدم و تقییده، عدم و تقیید هم در موردی که یمکن و فیه تقیید، ممکن بود که مولا از اول بگوید اقیم و صلات المشتمله علی السوره. در مسئله قصد قربت اطلاق به این معنا وجود نداره. اطلاق به معنا عدم و تقیید در مورد امکان تقیید یه همچی معنایی نیست، برای خاطر اینکه در مسئله قصد قربت بنابر نظر ایشان اصلا امکان تقیید وجود نداره، نمی شود داخل در دائره متعلق نه به صورت جزئیت نه به صورت شرطیت و قیدیت. لذا وقتی که قابلیت تقیید و امکان اعتبار وجود نداشته باشه، در حقیقت دیگه اطلاق وجود نداره. اطلاق که وجود نداره، شما دیگه به چی میخوایید تمسید؟ حالت الاطلاق به عنوان یک دلیل لفظی در اینجا میتواند حاکم باشه. و میفرماین این اختصاص امر نداره، یک سری مطالب دیگری هم داری، اونام شبیه همین مسئله قصد قربت به معنا داء الامر، مثل مسئله قصد وجه که قصد وجه به معنای نیت وجوب باب واجبات و نیت الاستحباب در باب مستحبات و کلیتاً مسائلی که متولد از امر می شود، ناشی از امر می شه و تأخر از امر داره، ایشون می فرماید در مورد اونها هم اگر شما شک در اعتبار و عدم اعتبار داشته باشید، اونجا هم جای تمسک به اصالت الاطلاق لفظی نخواست. در نتیجه مرحوم آیا خون می فرمایند این زحمتی که ما تا به حال کشیدیم و استحاله اخذ داء الامر را در متعلق ثابت کردیم، این سره عملیه بسیار مهمی برش مترتبه و او عدم جواز تمسک به اصالت الاطلاق در مورد شک در تعبدی سلیت. بعد می فرماین بله، برای اینکه خیلی شما رو ما مایوس نکرده باشیم یه راهی براتون باز می کنیم. اون عبارت اطلاق، منتها نه اطلاق لفظی بلکه اطلاق مقام، که این اطلاق به لفظ ارتباط نداره بلکه به موقعیت بیان مولا مربوطه و به مقام بیان مولا ارتباط داره. اطلاق مقامی، اطلاق مقامی اینه که می‌فرمایند اگر ما در یک جایی فرض بکنیم، که البته با بعضی توضیحاتی که من میدم باید حرف ایشون روشن بشه، اگر ما فرض بکنیم که مولا در مقام بیان متعلم بالخصوص نیست، نمیخواد اون چیزای داخل در دائره متعلم ره بالخصوص اونا رو بیان بکنه، بلکه در یک محدوده وسیع تر و در یک محدوده گسترده تر مولا میخواد بیان داشته، و اون محدوده وسیع تر اینه جمیع اون مسائلی را که دخالت در تحقق غرض مولا و هدف مولا دارد، چه اونهایی که می تواند خود مولا اونها رو در متعد اخذ بکنه و چه اونهای مولا نمی تواند در متعلق امر اخذ بکنه. میخواد جمیع اون چرا که در رابطه با معراجیت صلات، در رابطه با قربانیت صلات نقش داره و دخالت داره، میخواد اینا رو بیان بکنه. منتها نکته لازمی که اینجا لازمه بهش توجه بکنید این است که دیگه طبعاً مو در چنین مقامی در چهره یک آمر و منشی نمیتواند واقع بشه، باید در قیافه یک مخبر صادق، یک مخبر عالم به حقایق، یک مخبری که میخواد مرد رو از واتی خبر بده، خواد شرطیت یک چیزی را بیان بکنه، ولو این که بگه لا صلات الا به طهورن، این لا صلات اخبار نیست، ولو این که صورت اخباره اما این انشاء لا صلات الا بفاتحة الكتاب سورة القضیه سورة خبریه، اما باطن مسئله جنبه انشائیت داره. همه این مواردی که در رابطه با بیان اجزا و شرایط به هر لسان و بیانی مسئله انشاء مطرحه، حتی اونجایی که تعدد امر اون انقلت میگفت خود اون امر دوم امر شرطی بود، اون امر دوم دیگه امر استقلالی نبود، او امر شرطی بود. گاهی شرطیت به صورت امر واقع می شود. اغسل صوبک من ابوال مال بو، گاهی شرطیت به صورت قضیه خبریه که در باطن انشائه. اما این اطلاق مقامی که ما میخواییم بگیم عبارت از اونیست که ظاهر و باطن هر دو جنبه خبریت داره. جنبه خبریت محض، برای اینکه اگر سر سوزنی مسئله انشاء درش وجود پیدا بکنه، باز نسبت به قصد الامر مسئله انشاء قابل بیان نیست از نظر مولا، این طوری که مرحوم آی آخون قائلن. لذا با اینکه در عبارتشون این نکته ذکر نشده، لکن اساس مسئله همین نکته است که در اطلاق مقامی موقعیت موقعیت با موقعیت اطلاع عبد بر واقعیات، بدون اینکه هیچ گونه مسئله انشائی حتی در رابطه با عنوان شرطیت و جزئیت هم مطرح نیست. اون وقت اگر ما احراز کردیم که ما در مقام یان همه اون چیزهاییست که لهو دخلون فی ترتب غرض صلات علیها و تحقق هدف صلات من المعراجیه و القربانیه و امثال ذالک، اگر یه همچه موقعیتی رو از مولا احراز کردیم، بعد دیدیم که مولا یک یک رو شمرد، تکبیر رو شمرد، فاتحة الکتاب رو شمرد، رکوع و سجود و تشهد و تسلیم ذالک، همه رو یک یک بیان کرد. اما مسئله قصد قربت با اینکه موقعیت بیانیش موقعیت بیانه جی ماله دخل فی تحقق غرض صلاته، معذالک هیچ اشارهی به مسئله قصد قربت نکرد. اینجا ایشون می فرماید ما از این اطلاق مقامی استفاده می کنیم عدم مدخلیت قصد قربت رو، برای اینکه اگر قصد قربت دخالت داشت، چرا مولایی که در مقام بیان جمیع خصوصیات اون هم به صورت یک مخبر نه به صورت یک منشی حتی اشاره ای به مسئله قصد قربت در دخالت در تحقق غرض نکرده؟ پس یک همچه راهی برای شما بازه که این راه اسمش اطلاق مقامیه و باطن این به موقعیت مولا برمیگرده. این که در مقام بیان جمیع خصوصیات کری از این معنا به میان نیاورده، این رو اصطلاحاً بهش اطلاق مقام و اون اطلاق اولی که ایشون تو که به او را جایز نمیدانست اسمش اطلاق لفظیه. حالا بعضی فرقها بین اطلاق مقامی و اطلاق لفظی وجود داره که ما این بعضی از فرق‌ها رو بعدن انشاءالله متعرض میشیم و بعد برمیگردیم به اصل حرف آقای آخوند و اشکالاتی که بر بیان ایشون هست، که این اشکالات بعض مبناییه، بعضیاش ممکنه حتی روی معنای خود ایشون عرض می شود اشکال به ایشون وارد باشه. لذا اینم از اون جاییست که یه قدری باید روش بحث کنیم، برای این حقیقت نتیجه مسائلی کردیم از نظر معنا ظاهر می شود. پس این فرقشو دیگه بعدن انشاءالله بیان می کنیم. برای اینکه اون روش عرض می شود پسندیده ای که خود من شاید اکثرا تخلف می کنم، این روش ادامه پیدا بکنه و مباحث اخلاقی ولو چند دقیقه ای در روز چهارشنبه مطرح بشه، یه چند جمله ای عرض می کنیم که بعضیاش هم ارتباط به مسائل روز داره. اولین چیز این است که ما متاسفانه در این آماری که از امتحانات طلاب در پایه‌های مختلف گرفتیم و نتیجه نمرات اینها رو محاسبه کردیم، جداً باید اظهار تأسف بکنیم ما که چرا در یک زمانی که نظام کشور ما نظام جمهوری اسلامیه، در زمانی که اسلام واقعی در کشور ما متجلی هست، در زمانی که دنیا به اسلام دست نیاز دراز کرده و ما هرچه بیشتر باید فعال باشیم، متانه قوس نزولی رو در این رابطه طی می کنیم، من یک تیکه از رو برای شما می گویم صرفاً به عنوان تأسف و تأثر. ما این پایه های سوم ادبیات، اینهایی که در مدارس، مدارسی که زیر نظریت، اینایی که در آخر سال در پایه سوم امتحان میدهند و در مدارسشون قبول شوند، قبولی ها معرفی می شوند به شورای مدیریت. شورای مدیریت برای یک اطمینان بیشتری یک امتحان عمومی مثل اون امتحان های نهایی که در دبستان ها معمول بود، یک امتحان نهایی برای اینها می گذارد برای قبول شده های در مدارس خود شورای مدیریت. امسال تعداد اونهایی که معرفی شدند از این قبولی ها در امتحان نهایی پایه سوم شورا شرکت کردند حدود 1050 نفر بودند، اما از این 1050 نفر در امتحان خود ما تنها 200 نفر قبول شدند، که با ارفاق ناچار بودیم یه قدری دایره قبولی ها را توسعه بدیم، توانستیم اونها رو به 320 نفر برسانیم. این یک زنگ خطری بود به ما و برای حوزه ما. ما برای چه مشغول تحصیلیم؟ من مکرر عرض کردم اگر ما در زمان روزی 8 ساعت درس می‌خواندیم، تحقیقاً حالا باید در شبانه روز 16 ساعت وقت رو صرف این کار بکنیم. ما در آینده مورد نیاز دنیا هستیم. ما باید اسلام حقیقی رو به مردم معرفی بکنیم، نه این زمامداران کشورهای به ظاهر اسلامی و به اصطلاح اسلامی که خب میخوانید اخبار اینها رو که چطور اسلام ملعبه و بازیچه دست اینهاست و چیزی که بهش اعتقاد ندارن تنها مسئله اسلامه. من مثل این وقت این مطلب رو برای شما ذکر کردم، چند سال پیش در مه منوره یک کسی که الان یادم نیست کی بود ولی یک آدم خیلی مطلع و متدینی بود به من گفت فلانی از تمام خاندان فهد که متجاوز از 10,000 پیر و جوان، زن و مرد، پسر و دختر، بزرگ و کوچک هستند، دی از اینها نماز نمیخوانه و تنها خود فهد اون هم به عنوان ریا گاهی در نمازها شرکت میکنه و الا خود اونم معلوم نیست که اعتقادی به نماز داشته باشه. ما تمام چنین آدم هایی هستن در برابر چنین مزدوران گرفتیم، بی خود نیست که همینطور مکه و مدینه رو تسلیم استکبار کرد و زیر پای چکمه های اون استکبار قرار داد و انواع و اقسام وسائل شهوات و منکرات و هر چیز رو در اختیار اونها در خانه خود، حرم خدا، حرم رسول خدا قرار داد. اینها برای ما ایجاب وظیفه میکنه که ما هشتر هرچه بهتر خودمون رو آماده کنیم برای بلام، برای بست اسلام، برای توسعه اسلام. خب این انقلابی که به دست امام بزرگوار در این کشور به وجود آمد، این برای این نبود که اسلام تنها در محدوده این کشور باقی بمانه، این مبدأ بود برای اینکه اسلام به معنای ای که به تعبیر خود امام اسلام ناب در همه جا این گسترده بشه و شیوع و بروز پیدا بکنه. و کی میتونه این کاری رو انجام بده؟ مسئولیت این معنا با کیه؟ مسئولیت این معنا با حوزه های علمیه است که در رأس حوزه های علمیه حوزه علمیه قم. لذا موقعیت خیلی حساسه، هرچه بیشتر و بهتر سعی کن که آشنایی شما با مسائل اسلام بیشتر بشه. و به حمد الله حالا ما در شورای مدیریت یه توفیقی پیدا کردیم که تدریجاً یک رشته‌های تخصصی هم به وجود بیاوریم که شاید در آینده خیلی نزدیک دو تا از این رشته‌ها فعلا شروع بشود، یکی در رابطه با قرآن، یکی هم در رابطه ظاهراً با عقاید. بالاخره من و شما باید آمادگی رو از فرصت ها استفاده کنیم و همین کلامم رو من مرتبط می کنم به نقشه های شومی که جهان مخصوصا صهیونیسم برای مقابله با اسلام و از بین بردن اسلام داره. این جریان اخیری که در مسجد الاقصا پیش آمد صرف این معنا نبود که ای رو در مسجد به شهادت رسوندن، بلکه اونطوری که فرمانده محترم سپاه پاسداران جناب آقای رضایی که در جمعه گذشته با هم دیداری داشتیم به همین قوم ایشون نقل میکرد، میگو مسئله به این صورته که جایی بر مسجد الاقصا به نام مقام، حالا این مقام خصوصیاتی رو برای ذکر میکنند، یکی از خصوصیات ظاهرن معراج نبی اکرم از اون جزء بوده و از اون مقام بوده. این مقام ابراهیم یک موقعیت خاصی پیش مسلمان ها داره و تا قبل از جریان این کشتار احدی از یهودی ها به خودش اجازه می داده که در اون مقام پا بگذاره و دیده نشده بود که کسی جرأت و تحتک داشته باشه که پاشو در اون مقام بگذاره، لکن در این حال گروهی به نام گروه هیکل با لباس شبیه مثلا همون کماندوهای زمان طاغوت یک مرتبه مسجد الاقصا می شوند و حمله به مقام ابراهیم می کنند. جمعیتی که اونجا بودن غیر منتظره می بینن یه همچی علیه داره پیش با دارن وارد مقام ابراهیم، اینها هجوم میارن برای اینکه نگذارن اینها وارد اون مقام مقدس بشون. در برابر هجوم اونها در همون داخل مسجد اینا از اسلحه استفاده میکنن و 20 و چند نفر که از جمله امام مسجد اقصا بوده به شهادت میرسن. این مسئله رو وقتی انسان تحلیل کنه میبینه مسئله مسجد الاقصا و مقام ابراهیم نیست، مسئله اسلامه، مسئله از بین بردن مقدسات پیش مسلمان هاست و به قدری در این مسئله حتاکی نشان دادن که حتی گروه تحقیق سازمان ملل، حالا واقعا هم گروه تحقیق بودن یا صورتن بودن که مسئله چجوری بوده اونا رو نپذیرن و برن گزارش بدهن. این یک زنگ خطر بسیار بزرگیه، یک مسئله نیست که در یک گوشه اتفاق میفته و من و شما فکر بکنیم خب حادثتون وقعت ثم مضت، نه اینها یک زنگ های خطر در رابطه با کلی اسلام و اساس اسلام. باز از اینجا من منتقل می شوم به مسئله روز خودمان. ناچارم من این تذکر خدمت شما برادران بدم، در یک همچه شرایط مسجد الاقصا مقام ابراهیمش اونطور مورد خانت و حد که واقع میشه، حرمین شریفین اینطور مورد اهانت و حد که واقع میشه که بر حسب آنچه که در بعض از روزنامه ها خوان اصلا معلوم نیست که سال حجی وجود داشته باشه، نه برای ایرانیان برای هیچ کس وجود نداشته باشد. احتمال قوی در رابطه با حج به این کیفیت، البته به صورت قطعی نیست این خبر بلکه به صورت احتمال. خب وضع این حریفینم به اون کیفیت، مسئله تسلط بر خلیج فارس که آینده بسیار خطرناکی را به حتی کشور ما به ظاهر داره، این هم این طرف قصه. اون وقت در یک همچه شرایطی اونی که بر ما لازمه بلکه الزمه از لازم هم بالاتر اشد و ضرورتنه، اون این است که ما مسئله وحدت رو در کشورمون حفظ بکنیم. این انسجام و اتحاد در کشور در حوزه، چرا من حوزه رو میگم؟ برای اینکه این حوزه بود که امام اسلام داد، نظام اسلام رو در این کشور برقرار کرد. امام تربیت شده این حوزه است، امام محصول این حوزه بود که اگر صد هم محصول دیگری جز امام نداشته باشه، عنوان افتخار برای این کفایت میکنه. بالاخره این حوزه حوزه امام پرور بوده، این حوزه این نقش رو داشته و در حقیقت بنیان گذار انقلاب اسلامی این حوزه بوده. این حوزه با وحدت خودش، با یک پارچگی خودش، توانست اون رژیم منحوس شاه رو که بزرگترین قدرت در خاورمیانه به حساب می آمد از بین ببره و به دست امام بزرگوار و حمایت حوزه از امام بزرگوار یک نظام اسلام واقعین اون نظام ستم شو بکنه. خب مسئله حالا در رابطه با نتیجه مسئله، این حوزه باید همیشه وحدتش محفوظ باشه. مطالبی که ایجاد اختلاف میکنه، مطالبی که ایجاد شنج میکنه، مخصوصا شایعاتی که بازار گرمی در این روزها پیه، اینها رو باید خیلی مراقب باشید. این حوزه همون طوری که حدوثاً رهبری رو پرورش داد و نظامی رو به نام نظام اسلام بنیان گذار شد، در تداوم هم حمایت از رهبری برای او از اوجب واجبات مسئله رهبریت به شرع ارتباط نداره. مسئله رهبریت در رابطه با مقام رهبریت مطاعه، مقام رهبریت واجب الاطاعه است، بلکه به تعبیری که من عقیده شخصی خودم هست، الان حمایت از مقام رهبری از زمان امام واجبه. چرا؟ برای اینکه اون شخصیت امام، اون شخصیت والا و جهانی امام چه بسا نیاز به این نداشه من طلبه و حال من از او حمایت بکنیم، ولو اینکه او هم واجب بود و حمایت می کردیم، اما نیاز چندانی به حمایت من طلب احساس نمی شد. او یک شخصیت جهانی بود که اگر محققین می خواستند شخصیت جهانی رو بشناسند، من اون روز در جهان شخصیت رو فقط امام داره، دیگران یک شخصیت های موقت اعتباری، ولو اینکه در رأس بزرگترین قدرت های جهان هم واقع شده باشند، اما شخصیت شخصیت موقت و اعتباری، اون هم غیر مذهبی. اما اونی که شخصیت واقعی حقیقی و مرتبط به مذهب و عقیده داشت، این امام بزرگوار بود. بالاخره همونطوری که حمایت از امام، نه شخص امام، مقام امام به ما انه رهبریست واجب بود، الان این معنا بیشتر رابطه با او هست. مقام واجب الاطاعه است و باید محترم شناخته بشه. و من یک نکته ای رو هم در اینجا عرض بکنم و طول هم کشی ذکر این نکته. من فکر می کردم که چرا در اسلام اینقدر به مقام امامت اهتمام داده شده؟ مگر امامت چقدر اهمیت داره که اینقدر مورد احترامه؟ خوب فکرم به اینجا رسید، برای این امامت حافظ وحدت جمعه است. غیر از اون مسائلی که رأیش رأی خداییه، مخصوصا در امام معصوم، لکن نکته مهم اجتماعیش این است که اون مقام حافظ وحدت جامعه است. یعنی جامعه در زیر پرام حالت انسجام و وحدت پیدا می کنید. میبینید برادران فلسطینی ما چون یک رهبر روحانی ندارند، نتونستند درست در مبارزشون پیشرفت و موفقیت داشته باشند. و نکته موفقیت ما در مبارزمون همین بود که ما حافظه وحدت و انسجام داشتیم به نام امام. این نقش بسیار مهمی در پیروزی انقلاب ما داشت، همونطوری که در حدوثش این معنا نقش داشت، بدانید در تداومش به نحو بالاتر نقش داره. باید مقام رهبری به حافظ انسجام و وحدت، این مورد اطاعت و مورد احترام و مورد لزوم تبعیت همه طبقات من از صدر الزین واقع بشود، و الا حفظ انسجام و وحدت امکان پذیر نیست. پس برادران، بدون اینکه به اختلافات خلاص دامن بزنید، هر کسی سر سوزنی دامن اختلافات رو توسعه بده، ضربه زده به مقام رهبریت که حافظ انسجامه، و ضربه زده به نظام اسلام. سعی کنید هرچه بیشتر اگر توهماتی هست، اگر برداشت های سوی هست، اگر حرف های خلاف واقعی هست، درست با منطق و با نظر اسلام و با منطق اسلام با اینها برخورد کنید، یعنی ارشاد کنید اونهایی رو که دور از مسائل هستن، خدا این هدف و غرض غیر شرعی درشون وجود داره، با حوزه ما وحدتش محفوظ بمانه و تمامی این واحد به نام حوزه برای حمایت از مقام رهبری که حافظ انسجام و وحدت ملته، ان شاء الله ازش استفاده بشود. و السلام علیکم و رحمت الله.